انتخاب نیست، ضرورت اجتناب ناپذیره. بله.
نکته اصلی که من میخوام خدمت شما عرض کنم این هستش که به هر جهت علارغم این که ما همیشه خودمون رو در دوران کوتاه مدت میدیدیم و میخواستیم حالا برای یک ماه، دو ماه یا نهایت یک سال آینده یه راه حل عاجلی پیدا کنیم، اما واقعا باید دید بلند مدت هم در اقتصاد داشته باشیم، بلند مدت رو هم ببینیم. در زمینه یک کار اساسی و ساختاری در اقتصاد، مهمترین نکته به نظر من همون بحث قیمت گذاریه، ولی نه به این شکلی که ممکنه برخی از مردم تصور کنن. نه، این باید اطمینان حاصل بشود که اون نظام تأمین اجتماعی به طور دقیق و درست و هدفمند داره کار خودش رو انجام میده و منابعی هم که ایجاد میشه به بهترین شکل ممکن در بهترین جای ممکن خودش سرمایه گذاری میشه. این در دید بلند مدت، چه بخوایم چه نخوایم این رو باید بپذیریم در بلند مدت. و به هر جهت شما ببینید جمعیت رو به افزایش در کشور ما، قاعدتا مصرف انرژی هم متناسب با جمعیت کم و بیش افزایش پیدا میکنه، و اگر ما نگاهمون این باشه که حالا چقدر تولید میکنه کشور، حالا چقدر مصرف میکنه، خب تولید و مصرف با هم دیگه میخونه و اینا، ممکنه امسال بخونه، سال آینده رو میخواید چیکار کنید، سالهای بعدش رو میخواید چیکار کنید. یه بنگاهی، یه کارخونه ای که با هر یک کالایی که یک ارزان بوزو شما لیتر بنزینی که داره تولید میکنه به جای اینکه سود کنه داره ضرر میکنه، آیا این تولیدش رو بیشتر میکنه؟ شما یه کارخونه دار باشید این کارو میکنید؟ نه، درست شد؟ پس راه حل اساسی و بلند مدت بحث قیمت گذاری بی برو برگرد. خب اما در کوتاه مدت، در کوتاه مدت عرض کردم خدمتتون، مردم ما خب ضرورت رو دیدن، راه های صرفه‌جویی بسیار فراوان هستش، همکاری میکنند در بحث صرفه‌جویی، کما اینکه تو سال اخیر هم همکاری کردن. دولت سیاست های غیر قیمتی در راستای صرفه‌جویی رو باید ارائه بکنه به بنگاه ها، به کارخونه ها، به انرژی ماده اولیه برای تولید هستش، اونها رو باید چه از نظر قانونی چه از نظر حمایتی حمایت بکنه که از این وضعیت که درش وجود داریم فعلا عبور کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوید سالک، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم.
از شما هم متشکرم که همراه بودید با تراز رادیو گفتگو. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صبح روز شما بخیر باشه. ساعت 9:33 از تهران، رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 21:09 شب. ممنون میشی که شنونده برنامه های ما باشید. نشریه فارن افرز در تحلیلی با عنوان نظم جدید در خلیج فارس نوشته مدل سنتی تأمین امنیت در منطقه مبتنی بر حضور نظامی آمریکا دیگه پاسخگو نیست. به اعتقاد این تحلیل پایگاه‌های آمریکا که زمانی سپر امنیتی کشورهای عربی محسوب می‌شدند حالا به اهداف مستقیم ایران تبدیل شدند. در خصوص این تحلیل صحبت می‌کنم با آقای دکتر مهدی مقصومی، کارشناس حقوق بین‌الملل. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان فهیم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مقصومی، نظم جدید در خلیج فارس دیگه با حضور و تکیه بر آمریکا تامین نمیشه و کشورها میدونن که معادله ایجاد این نظم کاملا تغییر کرده. تحلیل شما رو میشنویم.
بله، خدمت عرض کنم که خب این متن فارن افرز صرفا یک تحلیل امنیتی ساده نیست، بلکه نشانه تغییر تدریجی در دکترین امنیت خلیج فارس هست که در محافل راهبردی غربی مطرح شده و اگر بخوایم حرفه‌ای، عمیق و در این حال قابل در واقع اتکا در عرصه بین‌الملل صحبت بکنیم، باید چند لایه رو همزمان ببینیم توی این تحلیلی که ارائه دادن. یک لایه ژئوپلیتیک موضوع هست، موضوع بعدی لایه امنیت انرژی، لایه افول هژمونی آمریکا و لایه باز تعریف نظم منطقه‌ای بدون مداخله مستقیم غرب. خب نکته مهم هم این هستش که باید توجه ویژه بهش داشته باشیم، تحول ساختاری نظم امنیتی منطقه هستش که بسیار مورد توجه تحلیلگران غربی تو این روزها قرار گرفته و باید که در تحلیل و پاسخ از ادبیات تبلیغی ما دوری بکنیم و وارد ادبیات امنیت جمعی منطقه‌ای بشیم. لذا من موضوع رو اعتراف تدریجی غرب به پایان مدل امنیتی پس از جنگ سرد میدونم.
بله.
و این تحلیل در واقع اعتراف غیر مستقیم به شکست مدلی هستش که از دهه 1990 به بعد توی خلیج فارس حاکم بود، مدلی که امنیت منطقه رو نه بر اساس همکاری کشورهای منطقه بلکه بر پایه حضور نظامی یک کشور خارجی تصور و تعریف میکرد. اینجا باید تاکید کنم که امنیت وارداتی امنیت پایدار تولید نمی‌کنه، همینطور که توی ایام جنگ رمضان ما شاهد و ناظرش بودیم، بلکه مسابقه تسلیحاتی ایجاد کرد، وابستگی امنیتی ساخت و خلیج فارس رو به یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان تبدیل کرد. بحث بعدی که اینجا پیش میاد تغییر نگاه آمریکا از حضور دائمی به مدیریت از راه دور هست. آمریکا لزوماً فردا از منطقه خارج نمی‌شه، یک تصور غلطی ما نباید تشوشیم، همین فردا دیگه خارج میشه از منطقه. این بخش رو باید دقیق بهش توجه بکنیم و اشتباه بسیاری از تحلیلگرا به نظر من این است که کاهش نقش رو با خروج کامل اشتباه میگیرن و واقعیت این است که واشنگتن در حال حرکت به سمت اصطلاحاً آفشور بالانسینگ یا بوردن شیفتینگ و مدیریت غیر مستقیم امنیت هست، یعنی هزینه حضور مستقیم رو کم میکنه اما نفوذ راهبری خودش رو سعی میکنه که همچنان حفظ بکنه. علتش هم روشنه، خب تمرکز آمریکا روی مهار چین در شرق آسیا و افکار عمومی آمریکا دیگه جنگ‌های پرهزینه خاورمیانه رو نمیپذیرن. موضوعات و مسائل اقتصادی آمریکا به شدت زیاد شده و پایگاه آمریکایی اکنون خودشون به نقاط آسیب پذیری تبدیل شدن برای آمریکا. بحث بعدی بحث ایران از مسئله امنیتی تبدیل شده به یک بازیگر اجتناب ناپذیر امنیت منطقه. این شاید مهمترین بخش گفتگوی امروز ما میتونه باشه که فارن افرز عملا میگه که دیگه نمیتونیم امنیت خلیج فارس رو بدون در نظر گرفتن ایران طراحی بکنیم. این تفاوت بسیار بزرگی با ادبیات دو دهه گذشته غرب داره و من با افتخار به صورت دقیق و حرفه‌ای و به دور از ادبیات احساسی میتونم بگم که این تحلیل اعترافی است که حتی منتقدان منطقه ایران نیز امروز پذیرفتن که حذف ایران از معادلات امنیتی خلیج فارس ممکن نیست.
درسته.
بحث بعدی بحث کشورهای عربی خلیج فارس هست که در حال تغییر محاسبه، یعنی بعد از حمله به آرامکو، جنگ یمن، تنش‌های دریایی، حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه و کاهش واکنش مستقیم آمریکا، کشورهای عربی متوجه شدن که تضمین امنیت مطلقشون از سوی واشنگتن وجود نداره.
بله.
به همین دلیل در واقع شاهد عادی سازی روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین بودیم. ما افزایش دیپلماسی منطقه‌ای قطر همین دیروز تو اوج همه این اختلافاتی که الان داریم هیئت نمایندگی اعزام میکنه و تلاش برای تنش‌زدایی کشورهای مختلف و شاهد ناظرش هستیم و این یعنی منطقه آرام آرام از نظم مبتنی بر تقابل به سمت مدیریت همزیستی داره حرکت میکنه.
درسته.
البته اینجا از نقش چین هم در واقع ما نباید غافل بشیم و نباید نادیده بگیریم. اگر آمریکا نقش امنیتی خودش رو کاهش بده، خلأ ایجاد میشه و سوال اصلی که پیش میاد این هستش که چه کسی این خلأ رو از پر بکنه. چین فعلا ظاهر امر اینه که نمیخواد جای آمریکا رو به صورت نظامی بگیره. مدل پکن بیشتر بحث‌های اقتصادی، زیرساختی و میانجیگری هستش، اما همین هم تو همین سطوح هم نظم منطقه رو میتونه تغییر بده.
بله.
و برای اولین بار بعد از دهه‌ها ما میتونیم شاهد این باشیم که کشورهای منطقه احساس میکنن میتونن بین قدرت‌ها موازنه ایجاد کنن و صرفاً وابسته به آمریکا نباشن.
بله، همینطوره.
اما خطر در واقع مهمترین خطر و جدی‌ترین خطر اینجا این است که اگر نظم منطقه‌ای طراحی نشه، بحران میتونه اون رو تحمیلش بکنه. این جمله فارن افرز خیلی مهم هست و باید روش تمرکز کنیم که چون هشدار کار میده که اگر کشورهای منطقه سازوکار امنیتی جمعی خودشونو و گفتگو منطقه‌ای و قواعد مدیریت بحران ایجاد نکنن، هر حادثه‌ای میتونه به درگیری گسترده تبدیل بشه. اینجا به نظر میاد که باید بحث رو در واقع به حقوق بین‌الملل و صلح پیوند بزنیم و توجه ویژه به اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، امنیت جمعی منطقه‌ای و ضرورت ایجاد مکانیزم‌های اعتمادسازی رو مد نظر قرار بدیم. من بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم نسبت به عرایضی که خدمتتون ارائه دادم، در واقع تحولات اخیر نشون میده که خلیج فارس وارد یک دوره گذار ژئوپلیتیکی عمیق شده، دوره‌ای که در آن مدل سنتی امنیت سازی مبتنی بر حضور انحصاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای دیگه کارایی و مشروعیت گذشته خودش رو نداره. امروز حتی تو محافل راهبردی غربی این واقعیت پذیرفته شده که امنیت پایدار منطقه بدون مشارکت فعال کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران قابل طراحی نیست.
بله.
و ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های راهبردی و نفوذ منطقه‌ای و کنترل بخشی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان و نقش تعیین کننده در معادلات امنیتی غرب آسیا به یک بازیگر اجتناب ناپذیر در نظم آینده خلیج فارس تبدیل شده.
بله.
تجربه سال‌های اخیرم نشون داده که سیاست حذف، فشار یا انزوا ایران به تنها در واقع امنیت منطقه رو تولید نکرده، بلکه به افزایش بی‌ثباتی و رقابت‌های امنیتی تو منطقه انجامیده شده. در مقابل هر زمان که مسیر گفتگو، تنش‌زایی و همکاری منطقی تقویت شده، امکان شکل‌گیری ثبات پایدار نیز افزایش پیدا کرده.
بله.
آینده خلیج فارس متعلق به الگوی امنیت جمعی منطقه‌ای هست و الگویی که در آن کشورهای منطقه به جای تکیه صرف بر مداخله خارجی، مسئولیت مشترک حفظ ثبات، امنیت انرژی، امنیت دریایی و مدیریت بحران رو به عهده بگیرن. تو چنین چارچوبی ایران میتونه نه صرفا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، بلکه به عنوان یکی از معماران اصلی نظم جدید منطقه‌ای پای نقش بکنه. نظمی که فی‌الواقع اگر بر پایه احترام و متقابل، عدم مداخله، همکاری اقتصادی و گفتگوی سیاسی شکل بگیره، ظرفیت اونو داره که خلیج فارس رو به یک کانون مزمن تنش به جای در واقع این به یکی از مهمترین مناطق همکاری و توسعه در جهان تبدیل بکنه.
بله، خیلی متشکرم. حالا شما به بخشی از سوالی که الان میخوام مطرح بکنم قبل از این پاسخ دادید آقای دکتر، که بر اساس تحلیل و ادعای همین نشریه که گفته که خروج آمریکا از خلیج فارس قطعیه، حالا سوالی که مطرح میشه اینه که کشورهای منطقه خودشون این نظم جدید رو باید و میخوان که طراحی بکنن یا وضعیت موجود این مدیریت جدید رو به اونها تحمیل میکنه و باید بپذیرند؟
ببینید، این وضعیت اجتناب ناپذیر هست به نظر من. همونطور که خدمتتون عرض کردم، شرایط جدید اینها رو به این سمت سوق میده. در عملیات رمضان اینها متوجه شدن که اون امنیتی که آمریکا برای اینها مژدش رو داده بود و به ارمغان آورده بود یک پوسته ظاهری بیش نبود و آمریکا بیشتر این پایگاه‌ها رو راه اندازی کرده بود برای اینکه بتونه منافع و مطامع خودش رو در مواقع این چنینی به منحصه ظهور برسونه، که خب عملا از این حیث هم نتونست استفاده و بهره‌ای ببره.
بله.
و بیشتر در واقع این کشورها در رقابت خرید تسلیحات و اون زرق و برق ظواهر تسلیحات غربی قرار گرفته بودن و لذا به نظر میرسه که شرایط موجود اجتناب ناپذیر هست و اینها رو به این سمت سوق میده. ضمن این که این باور رو بهش رسیدن که همسایگیشون با ایران هیچ وقت از بین نخواهد رفت.
درسته.
و این همسایگی سالیان سال هست که ادامه بوده، ادامه هم خواهد داشت. ولذا مجبور هستن که تن بدن به این نظم نوینی که اتفاق افتاده در منطقه.
بسیار ممنونم آقای دکتر مهدی مقصومی، کارشناس حقوق بین الملل، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. باشه، خدا.
وطن دنیای من، همیشه پرچمت بالاست، واسه من هر وجب خاکه، ببین قد همه دنیاست. وقتی که نفس دارم تو قلبم ریشه داری تو زمستونه اگه فصل واسم مثل بهاری تو میبوسم خاک پاکت رو که کل عشق و دنیامه به عشق تو به عشق انگار همیشه هر نفس جامه میسازم با دل و جونم دوباره خاک زیبا تو تو قلبم دیگه هیچ عشقی نمیگیره وطن جا تو یه روز به خوله یه شادی میشه سمت از این دنیا دوباره عشق و آبادی میبوسم خاک پاکت رو که کل عشق و دنیامه به عشق تو به عشق انگار همیشه هر نفس جامه میسازم با دل و جونم دوباره خاک زیبا تو قلبم دیگه هیچ عشقی نمیگیره وطن جا تو
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه ای داره. هرچند مهدهای کودک قنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن. در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره، اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
صبحتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 9:48. همچنان در خدمت شما هستیم از تهران، رادیو گفتگو و آخرین تحلیل ها از موضوعات مهم کشور و منطقه رو در این شبکه رادیویی به شما تقدیم خواهیم کرد. امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید بفرمایید از طریق راه های ارتباطی که وجود داره. تا ساعت 21 همچنان در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو و بهترین اوقات و لحظات رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. برنامه ایران سربلند برنامه‌ای است که از ساعت 7 صبح آغاز میشه و تا ساعت 21:09 شب ادامه داره و همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزمون رو میطلبه.
روش های صرفه‌جویی در مصرف آب هنگام استحمام، ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک بیابانی قرار دارد و از دیرباز با مشکل کمبود منابع ارزشمند آب روبرو بوده است. نیاکان ما در گذشته های دور با سازگاری با کم آبی به خوبی توانستند از خشکسالی های زیادی در طول تاریخ به خوبی عبور کنند و منابع ارزشمند آب را برای ما به ارث بگذارند. حال که بر اثر تغییرات اقلیمی در منطقه و جهان و کاهش شدید میزان بارندگی در کشور و برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی طی سالهای گذشته، وضعیت آبی کشور حال و روز خوبی ندارد، وظیفه هر ایرانی است تا جهت حفظ منابع ارزشمند آب کشور و بهبود وضعیت محیط زیست در مصرف آب صرفه‌جویی نماید. برای صرفه‌جویی در مصرف آب روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها صرفه‌جویی در مصرف آب در داخل منازل مسکونی است. از مهمترین بخش‌های مصرف آب در داخل منازل که بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده است، حمام است. با چند روش بسیار ساده می توان مصرف آب را هنگام استحمام مدیریت نمود. الف، استفاده از شیرالات و دوش‌های کم مصرف. با جایگزینی شیرالات و دوش حمام با نوع کم مصرف آن به میزان قابل توجهی در مصرف آب بدون اینکه تغییری در کیفیت شستشو ایجاد شود، صرفه‌جویی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر دقیقه استحمام با سردوش معمولی حداقل به میزان 15 تا 20 لیتر معادل حداقل 10 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می‌شود. اگر این سردوش را با نوع کم مصرف 9 لیتری آن جایگزین نماییم، حداقل 40% در مصرف آب معادل 4 بطری 1.5 لیتری آب در هر دقیقه صرفه‌جویی خواهد شد. ب. مدیریت زمان استحمام. در هر 5 دقیقه استحمام با شیرالات معمولی حداقل به میزان 70 لیتر معادل 46 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. با کاهش 5 دقیقه ای زمان استحمام برای هر نفر در هر بار استحمام به طور مؤثری در مصرف آب صرفه‌جویی می شود. آب را به اندازه مصرف کنید. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
خدا بعضی دلها را برای غمخواری انتخاب می کند. دلهایی که حتی در ساده ترین رفتارهایشان به فکر دیگرانند. دلهایی که حتی وقتی آب بیهوده جاری می شود چیزی در درونشان می لرزد. وقتی روشنایی بی دلیل می ماند، حس می کنند شاید حقی جایی نادیده گرفته شده. این دلها هنوز رابطهشان با نعمتها رابطه ی احترام است و شاید خدا شهر را به حرمت همین آدمها نگه داشته است.
در شرایط کم آبی چگونه خانه تکانی کنی؟ قبل از اقدام به شستشوی هر چیزی از خود بپرسی که آیا شستن آن ضروری است یا فقط از روی عادت اقدام به شستشو میکنی؟ به راهکار و ابزارهای مورد نیاز آن فکر کنید و به جای استفاده از مواد شیمیایی تا حد امکان از مواد طبیعی استفاده کنید. برای شستشو برنامه داشته باشید. اقلام هم‌ریز را می توان در کنار هم با میزان مصرف آب کمتری تمیز کرد. شستن فرش‌ها و پرده‌ها را به کاربلدها بسپارید تا از آب تصفیه شده استفاده نشود. از تجربه پیشینیان در راستای اصلاح الگوی مصرف آب بهره ببرید. آب خاکستری که فاقد شوینده های شیمیایی هست را برای آبیاری گلها و گیاهان استفاده کنید. در تمیز کردن بالکن یا حیاط از آب به عنوان جارو استفاده نکنید. تلاش کنید تا شستشوها به روزهای پایانی سال موکول نشوند و با زمان بندی و توزیع کارها در روزهای باقی مانده از افت فشار یا قطع آب به دلیل مصرف بالا جلوگیری نمایید.
در سایت امان آه این لاله زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای
آسمانی دل تنگم با اندوهت داد از غم نهانی از خاکت بر میخیزم چون لاله های عاشق با مهرت میپیوندم ای مرز مهربانی
گرم سال اگر زرنگ باشیم و مصرف برقمون رو مدیریت کنیم میتونیم به ازای هر کیلووات کاهش مصرف برق تا 2000 تومان از اداره برق پاداش مدیریت مصرف بگیریم. این پاداش به صورت پلکانی محاسبه میشه و بیشترین مقدارش 2000 تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف برق و کمترینش هم 500 تومان که سال گذشته پرداخت شد. حالا ممکنه بگین کم کردن مصرف برق خیلی کار سختیه و شدنی نیست، اما با یه مقدار دقت و مدیریت میشه خیلی مصرف برق رو کم کرد و این پاداشا رو از دست نده. فقط کافیه که توی ساعات اوج مصرف از وسایل پرمصرف استفاده نکنی. توی روز از نور طبیعی خورشید برای روشنایی منزل کمک کن. وسایل غیر ضروری رو از برق بکشین. کولرهای آبی رو روی دور کند قرار بدیم و دمای کولرهای گازی رو هم روی 24 درجه که دمای آسایشه تنظیم کنیم. با همین چند تا کار ساده و تداوم مدیریت شامل پاداش میشیم و حتی قبض برقمون رایگان میشه. و دیگه اینکه حتی میتونیم از شرکت برق به استانکار هم بشیم. و دیگه اینکه حتی با مازاد پاداش هم میتونیم از یه سری فروشگاه خریدم بکنیم. اینجوری هم تو تابستون خاموشی احتمالی نداریم. همین که کلی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردیم. زرنگ باشیم، به جای هزینه برای مصرف برق از مدیریت مصرف برقمون پول در بیاریم.
مددکاری و یاری رسانی فقط کنار نیازمندان بودن نیست، گاهی در مراقبت از نعمتهای الهی است. در این که آدمها دلشان برای آینده مردم بلرزد، برای همین خیلی ها آرامتر، حساب شده تر و بهینه مصرف می کنند. کمتر هدر می دهند و بیشتر مراقبند. این مراقبت ها شاید ساده به نظر برسند، اما از دلهایی می آیند که هنوز برای انسانیت میهن و مردمشان می تپد. ما درست و بهینه مصرف می کنیم.
همه ما تجربه قطع شدن و یا افت فشار آب رو داریم که در مواقع خاص ما رو به شدت کلافه کرده. این تجربه میتونه دیدن ساعتی از زندگی آیندگان ما باشه که به خاطر بی‌توجهی ما به مصرف صحیح آب دچار این شرایط غیر قابل تحمل شدن. جوانی جمعیت و فرزندآوری در تمامی جوامع دنیا از اهمیت بالایی برخوردار. در نتیجه حفظ منابع آب برای نسل‌های آینده یک امر حیاتی و ضروری به شمار میاد. ما امانتداران آب برای فرزندان نسل‌های بعدی هستیم و این امانتداری تأثیر مستقیمی بر شیوه و شرایط زندگی اونها خواهد داشت، به طوری که زندگی سخت و پردغدغه‌ای برای به دست آوردن آب داشته باشند و یا اینکه زندگی آسوده و بدون چالش کم آبی رو تجربه کنند که در این صورت به خاطر این امانتداری خوب از ما به نیکی یاد خواهند کرد.
عشقم و باورم ایران، خاک پهناورم ایران، مهد اندیشه یزدان، مظهر قدرت شیران.